سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه دهم از شرح تفسیر قرآن کریم جناب صدر متعلهین صفحه 366 الرکن الثانی فی المستعاذ به. الرکن الثانی فی المستعاذ به. هذا مما ورد فی الکتاب و الحدیث علی وجهین. خب همونطور که ملاحظه می فرمایید، قبل از ورود به تفسیر سوره فاتحه جناب صدر متعلهین کلمه یا قول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رو موضوع بحث و گفتگو قرار دادن و فرمودن در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول یک ترجمه لفظی و بیان برخی از واژه ها مثل کلمه اعوذ و کلمه شیطان و کلمه رجیم که این بحث گذشت، و در مقام ثانی مباحث حکمی و عقلی رو در ارتباط با معنا و باطن قول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مورد بحث و بررسی قرار دادن. فرمودن مهمترین بحثی که در این رابطه مطرح است مسئله شرح و بسط این معنا که حقیقت استعاذه چیست. فرمودن که این بحث بر پنج محور قابل بحث و بررسی است. فالبحث عنه یعتمد على خمسة ارکان که در صفحه 360 بیان شده است: الاستعاذة و المستعیذ و المستعاذ به و المستعاذ منه و ما یستعاذ لأجله. در حقیقت الان وارد رکن ثانی میشن، گرچه بر اساس اونچه که اینجا گفتن رکن ثانی مستعیذ است، ولی در این شرح الان مستعاذ و به رو به عنوان رکن ثانی بیان فرمودند و مستعیذ به عنوان رکن ثالث که در صفحه 370 بیان می شود که ار رکن ثالث فی المستعیذ. الان طبق اونچه که در شرح این بحث آمده تحت عنوان الرکن الثانی فی المستعاذ به، فی المستعاذ به، انسانی که یا هر موجودی که به حق سبحانه و تعالی پناه میبرد، اون شخص مستعیذ است که حالا انشاءالله راجع به اون شخص و شرایط و احوالات او باید مباحثی بیان بشود که اینجا در رکن ثالث بحث خواهد شد. اما در مستعاذ به یعنی اینکه انسان به چه حقیقتی پناه میبرد و اونچه که پناهگاه هست چی هست، راجع به این مسائل دارن مطرح میفرمایند. میفرمایند که اونچه که در منابع وحیانی از کتاب و حدیث آمده است، مستعاذ به دو امرن که این دو امر البته در طول همان، نه اینکه در عرض هم باشند. یکی خود حق سبحانه و تعالی است که شرح داده شد در بخش اول، در رکن اول، که او مبدع و مبدع خیر است. الفضل به ید الله، الخیر به ید الله، همه کمالات از اوست و او مبدع و مبدع همه این هاست. بنابراین انسان به اون حقیقت یا هر موجود دیگری به اون حقیقت پی میبرد. اما اون حقیقت در حقیقت در دو مرحله قابل بحث و بررسی است، یکی در مرحله ذات و دیگری در مرحله فعل، که اونچه که انسان میتواند به او پناه ببرد یا خود حق سبحانه و تعالی است یا فعل و فیضی است از او که به اذن او میتواند چنین پناهی رو ایجاد بکند و انسان به او پناه ببرد. این بحث خیلی قابل توجه است، از اینکه خصوصا در اندیشه های اعتقادی ما پیروان قرآن و اهل بیت که امر دیگری میتواند در طول اراده الهی و در مقام مظهریت اراده حق سبحانه و تعالی پناهگاه باشد و انسان ها به اذن الله به اونها پناه ببرند و اونها مأمن انسان ها باشند. اگر از یه طرف گفته می شود که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، این سخن چگونه امکان دارد؟ چطور انسان می تواند به اینها پناه ببرد و در این پناهگاه در مأمن امن الهی قرار بگیرد؟ از این جهت برای ما این بحث خیلی جدیتر است. دیگران به چنین نگرشی اعتقاد و باوری ندارند و تنها مأمن رو خدای عالم می دانند ولا غیر و توحید رو در این می دانند. اما این بیانی که الان در این مبحث داره مطرح میشه، این با توحید نه تنها سازگاری و مخالفت ناسازگاری و مخالفتی نداره، بلکه سازگار است و ظهور توحید رو در مراتب فعلی داره نشون میده. ولذا این بحث برای ما بسیار جدی است که آیا غیر حق سبحانه و تعالی، اونی که مظهر اوست، اونی که حق سبحانه و تعالی افاضه کرده، در یک مرتبه و مرحله است که می تواند به اذن الله مأمنی باشد و پناهگاهی باشد و مستعاذ به قرار بگیرد؟ این رو حالا دارن توضیح میدن. هازام ما ورد فی الکتاب و الحدیث علا وجهین، یعنی مستعاذ به اونچه که انسان به او پناه میبرد و او را مأمن و جایگاه مسئولیت خود میداند، دو وجه دارد. احدهما، یکی از این دو وجه، ان یقال اعوذ بالله، مستقیما انسان به حق سبحانه و تعالی پناه میبرد و از او امان و حفاظت و محفوظ بودن رو میطلبد. از ثانی ان یقول اعوذ بکلمات الله، پناه ببرم به کلمات الهی. اهل بیت علیهم السلام بر اساس اونچه که در منابع وحیانی ما آمده است، اینا کلمات الهی هستند که حالا راجع به این کلمات بحث بکنیم و ببینیم که چگونه اصلا کلمات الهی یعنی چی و چرا و چگونه اینها میتوانند مأمن و پناهگاه باشند برای انسانی که به خدا پناه میبرد. ایشون میفرماید که در خصوص کلمت الله یا کلمات الله، فعلم ان المراد به کلمت الله یه مفاد و قولهی انما قولنا لشیئن اذا اردنا ان نقول له کن فیکون. توجه داشته باشیم که مراد از کلمه لفظ و قول و عبارتی که در فضای ادبیات مطرح است نیست، بلکه معنای کلمت الله همون معنایی است که خدا در این آیه و کلمه قرآنی فرموده است که انما قولنا لشیئن اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. مراد از کلمه اراده حق سبحانه و تعالی است، خواست و مشیت الهی است، نه یعنی لفظ و قول و عبارت و امثال ذلک. فقوله و کلمته لیست من جنس الاصفات و الحروف امثال ذلک. اگر میفرماید که انما قولنا لشیئن یا کلمات الله از باب صوت و حرف و لفظ و امثال ذلک نیست، همونطوری که ذات الهی و اوصاف الهی از جنس اجسام و کیفیات و اینا نیستند، حتی از جنس جواهر و اعراض نیستند، بلکه اینها یک سلسله حقایق مجردهی هستند که مسون از این گونه از مسائلند و قابل این نیستند که در کزای جسم و جنس و جوهر و عرض و نظائر آن ارزیابی بشوند. واحد سنجش اونها حقیقت است و معنا، و از باب حقیقت باید، چون اون چه که در عالم طبع وجود دارد اینها اشباحی هستند، اینها ازلالی هستند که از اون حقیقت عالی دارن در پرده طبیعت و ماده حکایت می کنند. شب و روزی که ما در نشأه طبیعت داریم، این از اون ظهور خفایی که در عالم غیب هست داره حکایت می کنه، و اون چه که در عالم طبیعت از حجر و شجر و ارض و سما هست نسبت به اون چه که در عالم حقیقت هست، اینها پرده هایی هستند و جلوه هایی هستند که اون حقایق و معانی رو دارن نشون میدن. ولذا باید کاملا این دو سطح از هستی رو یا سه سطح از هستی رو کاملا ما از هم تفکیک شده بدانیم: پرده طبیعت، پرده مثال و برزخ، پرده حقیقت و معنا، که هر کدام از اینها دارای ویژگی ها و خصائص و احکامی هستند که در جایش حکیم بدان پرداخته است. ایشون می‌فرماید که این سخن که میگیم اعوذ به کلمات الله یا انما قول و نال شیء اذا اردنا، اینا الفاظ و عبارات و حروف و اینها نیستن، بلکه اساساً حقایقی هستن که از جنس اجسام و جوهر و عرض هم حتی نیستن. بل قوله و کلامه و امره کما معرف المفاتی، که در کتاب مفاتی الغیب ایشون در حقیقت آمده که فاتحه سوم و چهارم بر اساس اونچه که تحقیق شده، منظور از قول و کلام وجودات صرفه و مفارقات عقلی هست. وقتی گفته می شود اعوذ به کلمات الله، اینها بله کل هستی کلمت الله هست، همونطور که در قرآن فرموده است که اگر دریاها مرکب بشوند و درختها قلم بشوند بخوان کلمات الهی رو بنویسند، این کلمات الهی نفاد ناپذیر است و تمام شدنی نیست. همه موجودات، چه در عالم تجرد، چه در عالم برزخ، چه در عالم ماده، فرقی نمی کنه. هر موجودی به نوبه خود پرده ایست از پرده ها و جلوه ایست از جلوات حق سبحانه و تعالی. ولیکن اونی که به حق منصوب است، به ساحت الهی نسبت بیشتری دارد، اون جواهر عقلی هستند، حقایق مجرده هستند که ولله المثل الاعلا. وقتی ما میخواییم به چیزی رو به حق نسبت بدیم، باید اون نمونه های برتر رو نسبت بدیم. بله این شجر و حجر هم جلوه های الهی هن. اما اینها نسبت به شجر و حجر عقلی و مجردات عالیه اصلا قابل ذکر نیستن و اسنادشون اسناد درستی نخواهد بود، شایسته جناب حق نیست. لذا فهمودن که مراد از کلمات الهی وجودات صرفه‌ای هستن که اینها منزهند از ماده و طبیعت، حتی از قواشی طبیعت و حتی از جزئیات منزهند، و اینها صرفاً مفارق عقلی‌اند. فکلماته یه موجودات مقدست روحانیت امریه، که اینها مقدسند. مقدسند یعنی از حیثیت‌های مادی و طبیعی که زمان میخوان، مکان میخوان، بعد دارن، قابل اجازه، قابل اشاره حسیه هستن، اجزا دارن، اقسام دارن، همه اینها در حقیقت از یک موجود عقلی دور است و موجود عقلی منزه و مجرد از این گونه شوائب و شواغل هستش. لذا میفرماید که مراد از کلمات الهی اون سلسله موجوداتی هستند که مقدسند، روحانیند در مقابل جسمانی و امریند در مقابل خلقی، علاله الخلق و الامر. اینا موجودات امریند. موجودات امری همونطوری که بیان شد این است که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، که در حقیقت موجودات امری هیچ زمینه قبلی نمیخوان، تنها و تنها امری که لازم است امکان ذاتی اونهاست، وگرنه امکان استعدادی و اینها یا خلقی و زمینه های مادی و مسائلی مثل شرایط و عرض کنم که رفع موانع و اینا برای موجودات مادی و طبیعی است. اما موجودات عالم عقل تنها و تنها به اراده حق وابستن که قائمن به اراده الهی و هیچ چیزی رو برای تحقق نمیخوان، نه علت مادی میخوان، نه علت سوری میخوان، بلکه تنها و تنها علت فاعلی و غایی که هر دو هم یکی بیش نیستن. بل قوله و کلامه و امره کما معرف المفاتی وجود صرف مفارق عقلی فکلماته هی موجودات مقدسه روحانیه امریه. حالا هیه، این نکته قابل توجه است، هیه وسائط بین الله و بین الاکوان الخلقیه. وقتی ما میگیم اعوذ به کلمات الله، کلمات الله وسائطی هستند و امور متوسطه‌ای هستند که بین خدا و بین موجودات خلقی هستند و بها نفاذ و علمه و قدرته و سریان و مشیته و ارادته فی الکائنات. خب خدای عالم به وسیله اینها علمش را، قدرتش را و سریان مشیت و ارادهش را در کائنات اعمال می کند. اینها مجاری فیض و فعل حقند، اینها نشان دهنده قدرت حقند. موجوداتی که واسطه هستند و ساعت فیض، اینها موجودات قوی هستند که می توانند قدرت و اراده الهی رو بگیرند و در موجودات مادون اعمال کنند، وگرنه موجودات مادون ظرفیتی رو ندارن که مستقیماً فیض رو از جناب حق دریافت بکنن. بنابراین مسیر فیض حق سبحانه وتعالی از کلمات او میگذرد، از مجردات و موجودات مفارقه میگذرد. لذا فرمودن که و بها، یعنی به وسیله این وسائط و اکوان عقلی، نفاذ و علمهی، یعنی نفوذ علم حق و قدرت حق و سریان مشیت و اراده حق در کائنات تحقق پیدا می‌کند. به حیثی که یستحیل ان یعرض له مانعون و او عائقون، محال است که در مقابل اراده موجودات عالیه و مجردات مانعی باشه و امری عائق باشه که نگذاره که فیض حق به کائنات برسه. موجودات مادی موجوداتی هستند که در حقیقت مانعند و حجاب دارند و اجازه انتقال فیض نمیدهند، عائقند. اما موجودات مجرده نورانی، اینها نه تنها خودشون مانع نیستند، برای اینکه نورند و هیچ حجابی در اونها نیست، اراده قویه حقند که اگر بخواهند اعمال اراده حق داده شده باشند، اونها هم مانعی برای نفوذ حق و نفوذ اراده حق نیست. و قد مر فی المفاتیح ان کلامه الامری واجب الامتثال است. کلام امری در مقابل کلام خلقی است. در کلام خلقی واجب الامتثال نیست. خلق اراده و سخن خدا رو هم بشنود، چه بسا به حجابی که در درون او هست و محدودیتی که دارد، این خیلی اجازه نفوذ امر الهی رو ندهد. ولی در موجودات عالم امری چون نورند و کاملا روشن و شفاف اراده الهی رو میگیرند، نفوذ این اراده در موجودات مادون قطعی خواهد بود. که وقد مر فی المفاتی ان کلامه الامری واجب الامتثال است و امره تکوینی حتمی القول است لازم السمع و الطاعه است. اراده تکوینی حضرت حق سبحانه و تعالی کن فیکون است. هیچ چیزی مانع تحقق اراده تکوینی حضرت حق سبحانه تعالی نیست، برخلاف اراده تشریعیه که چه بسا انسانها بر اساس حجاب درونی که دارن، این حجاب و محدودیتی که در فضای وجود خودشون به لحاظ مسائل نظری و عملی دارن، چه بسا اینها در حقیقت کلام الهی را نفوذ ندهن. اما اون موجودات امری به تعبیری که می‌فرمایند حتمی القول هستند، لازم السمع و الطاعه هستند، ولا شک انه لا یحسن الاستعاذه بالله الا لکونه حکیما متقنا فی الافعال. قابل توجه است که وقتی ما بحث استعاذه را مطرح می‌کنیم و پناه بردن، تا این قدرت را و این اتقان و حکمت را در حق سبحانه و تعالی و افعال امری او نبینیم، چه این معنای رو نمیتونیم داشته باشیم. مستعاذ به اون حقیقتی است که انسان وقتی به او پناه برد، بدون تردید این پناه و امنیت حاصل بشود و انسان بتواند اون کمال مطلوب را از حق سبحانه و تعالی طلب بکند. و انما بله ولا شک انه لا یحسن الاستعاذه بالله الا لکونه حکیما متقنا فی الافعال. خدای عالم در فعلش و در کارش هم استحکام و حکمت دارد و هم اتقان و صلابت دارد، بنابراین اگر کسی به او پناه برد، تردیدی نیست که در مأمن الهی قرار میگیرد. نافذ المشیته قاهرا فی الاقباب. خب و انما وقع الاستعاذه به کلمات الله التي هي من عالم الامر و النور من الشرور. خب نکته قابل توجه این استش که ما به حق سبحانه و تعالی پناه میبریم، هیچ بحثی درش نیست، ولی عمده ای که الان مسئله از کلمات الهی است. ما به کلمات الهی پناه میبریم که این کلمات در حقیقت اراده حق هستند و ظهورات الهی هستند که اینها زمینه نفوذ کلام در حقیقت دارند و این فقط و فقط در عالم امر وجود دارد، وگرنه در عالم خلق چنین جایگاهی ندارد. و انما وقع الاستعاذه به کلمات الله التي هي من عالم الامر و النور من الشرور. شرور در عالم خلق هستند، در عالم امر ما شری نداریم، بلکه همه موجودات مجرده نورن و هیچ حجابی، هیچ مانعی وجود ندارد، لذا شرور در عالم خلق هست نه در عالم امر. و انما الاستعاذه به کلمات الله التي هي من عالم الامر و النور من الشرور لانها بریئه من كل شر و قصور. برای اینکه عالم امر و کلمات الله از هر شر و قصور و آفت و دسور و زوالی مسون و محفوظ هستند، به خلاف ما فی عالم الخلق. در عالم خلق ما شر داریم، نقص داریم، قصور داریم، آفت و دسور داریم، اما در عالم خلق عالم ثبات است، عالم کمال است، عالم سلامت و عافیت است، ولذا هیچ چیزی در اونجا به عنوان شر و نقص و آفت و اینها شناخته نمی شود. می فهمید فإن الاجسام ما یتعلق بها ممنوعه من آفات و شرور. موجودات جسمانی و آنچه که متعلق به جسم است، جسم و جسمانی، عالم نفس که در که با جسم همراهی و مصاحبت دارد هم از این قاعده مستثنا نیست. همه اینها ممنوعتون بالآفات و شرور، اینا در حقیقت کمالشون همراه با آفت و شرور هست. فوجب الاستعاذه، حالا که اینها اینجوریان، شر دارن، قصور و آفت و دسور دارن، پس واجب است استعاذه من شر ما خلقه به ما فی عالم الامر. ما و همه موجوداتی که در عالم خلق هستند، چون در این عالم ما شرور داریم، آفات داریم، مصائب داریم، دسور و زوال داریم، جا داره که به یک عالمی و حقایقی پناه ببریم که اونها حقیقتاً پناهگاهند و دستور و زوال را از ما دور می کنند. فوجب الاستعاذة من شر ما خلق و ما فی عالم الامر. بنابراین مستعاذ به می تواند همونطوری که حق سبحانه و تعالی باشد، اراده حق در باب کلمات تامات او هم مستعاذ به باشد. ولذا اگر فرمود و قولو علیه السلام اعوذ به کلمات الله تامات کلها من شر ما خلق، این استعانتون من الارواح البشریه بالارواح العالیه المقدسه. این استعانت و این استغاثه در حقیقت که انسان به کلمات الهی پناه میبرد، من شر ما خلق از این ناحیه است که استعانه است از ارواح بشریه بالارواح العالیه المقدسه فی دفع شرور الارواح الخبیثه از ظلمانیه الکدره. خب این در حقیقت بیان صریحی است نسبت به این که ارواح عالیه بشری قدرت این رو دارن که انسان به اونها پناه ببره و استعاذه بجویه. البته این رو توجه رو الان هم میدن، مفصل هم راجع به این مسئله سخن میگن که اینها هرگز به استقلاله نمیتوانند منشأ کمالات باشن، نمیتوانند منشأ صیانت و استعاذه و اینها باشن، مگر اینکه در حقیقت از جانب حق سبحانه و تعالی باشن. اگر کسی این کلمات را، این موجودات عالم امری را به استقلال ها بخواهد بنگرد، این در حقیقت خودش در وادی شرک و اینها خواهد افتاد. لذا فرمودند که فقوله اعوذ بکلمات الله تامات کلها، اعوذ بکلمات الله تامات کلها من شر ما خلق، این قول استعانتون من الارواح البشریه بالارواح العالیه المقدسه فی دفع شرور الارواح الخبیثه. اگر ما در نشأه طبیعت از اهل بیت علیهم السلام یا به قرآن تمسک میجوییم، توسل میجوییم و امثال ذلک، در حقیقت به لحاظ ارواح عالیه اونهاست که اینها مقدسن و قدرت دفع شرور و آفات رو از انسان دارن، ولذا پناه بردن به اونها از جریانهایی که ظلمانی هن و کدر هستن کاملا توجیه داره و میتواند منشأ چنین اقدامی برای انسان باشد. بنابراین مستعاذ به هم ذات باری سبحانه و تعالی و هم هر آن چیزی است که در مقام فعل به حق سبحانه و تعالی استناد کامل داشته باشد و به عنوان کلمات تامات در حقیقت شناخته بشود. و چون ارواح عالیه اولیای الهی و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین همچنین جایگاهی رو دارن، انسان به اذن الله میتواند به این ارواح تامات پناه ببره و استعاذه بجویه و در حقیقت اینها مظاهر الهی هن. و اگر گفته میشود که اعوذ به کلمات الله، کاملا جای اتقان و پذیرش دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.